أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وأجل
حرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به توفیق الهی ما امروز وارد مقدمه هشتم میشیم انشاءالله. مقدمه هشتم دیگه از اون جاییه که به طور خیلی جدی مرتبط با خود روشیه که میخواییم تو طول این درس انشاءالله خدمتون داشته باشیم. این سه مقدمه آخر، هشت و نه و ده، در واقع به طور خیلی مستقیم مرتبط با سبک کارمونه که حالا ایشالا تو این مدت عرض میکنیم. مقدمه هشتم اسمش هست نگاه تحلیلی به تاریخ و کتب منطق. نگاه تحلیلی به تاریخ و کتب منطق. میخواییم تو این مقدمه چیکار انجام بدیم؟ همطوری که از اسمش برمیاد قصدمون اینه که در واقع کل تاریخ منطق موجود، ما مقدمه قبلی درباره منطق مطلوب صحبت کردیم دیگه، یادتونه یا فاصله شده، روی کردهای مختلفی که بود. حالا میخواییم بریم ببینیم منطق موجودمون اساساً بر پایه چه افرادی، چه کتبی استوار شده، که وقتی میخواییم مثلا منطق مظفر رو وارد بشیم برای تحصیلش، بعضی از کتبی که شاخص و مهمه برای رجوع کردن، نکات خیلی مهمی اون توی اون کتب هست که باید در واقع در حین تحصیل منطق مظفر تامین بشه، به شما بگن خلاصه تاریخ منطق موجود چیه، باید بتونید 10 تا 12 تا 15 تا از بزرگان این علم دلیل این که چرا اینا رو دارید میشمارید، کتابای تاثیرگذار. فکر نکنید تاریخ هر علمی خیلی در واقع پیچیده و خیلی مثلا مبهم و دور از دسترسه. نه، اگه خوب بلد باشید. ما اسم این مقدمه رو با چی شروع کردیم؟ نگاه تحلیلی. یعنی اگه خوب بلد باشید تاریخ هر علمی، حالا اینجا منطق نحو هست، فقه هست، هر علمی که هست، بتونید یه تحلیل صحیح از کل تاریخ در واقع تراث اون علم، بزرگان اون علم داشته باشید، یه اشراف از بالا به اون علم پیدا میکنید. میتونید با گزینش 10 تا مثلا 5 تا، حالا به تناسب توان و فرصتتون، از کتابای تاریخی و اینکه چرا باید این کتابا انتخاب بشه، میتونید به روند رشد اون علم، تطورات اون علم تو طول تاریخ دست پیدا بکنید. این میسر نمیشه الا با یه تحلیل خیلی دقیق جامع، که خب این قسمتش کار سختی، یعنی این قسمتش باید کسی باشه، دیده باشه، کار کرده باشه که بتونه بگه چرا این کتاب نه، چرا این کتاب آره، ضعف این چیه، قوت این چیه. به خاطر این ما اسم این مقدمه رو عرض کردیم نگاه تحلیلی به تاریخ و کتب منطق. یعنی هم میخواییم افراد خیلی اثرگذار، نمیخواییم یه تاریخ مبسوط بگیم. ما این تاریخ نسبتاً مبسوط رو توی اون 14 جلسه خدمت دوستان عرض کردیم که در واقع درس 3 منطقه 1 که اصلا مخصوص بحث تاریخ منطق بود، ما به نظرم اونجا خیلی، شاید نمیدونم 4 جلسه چند جلسه وایسادیم، مفصل تاریخ منطق رو باز کردیم، چندین و چند تا منبع خوبم اونجا معرفی کردیم، اما اون مطالبی که زیر اون 14 جلسه فلسفه تاریخ و فلسفه منطق عرض کردیم، اون نوع تحلیل تو کم کتابی یا کم جایی پیدا میشه. یعنی این حاصل تلمذ خدمت بزرگانی در مباحث حکمته. تحلیل تاریخ هر علم رو باید از زبان قله های اون علم بشنوید. یه کسی که بیگانه است یا در واقع متوسط حساب میشه توی اون علم، خوب نمیتونه به تمام جوانب مسلط باشه تا بتونه از بین هزاران نفر و هزاران کتاب 5 تا رو گلچین کنه، 10 تا رو گلچین کنه، بگه آقا اینا رو اگر دیدی یه خلاصه تقریبا کاملی از کل اون تاریخ دیدی. اون بحثایی که اونجا عرض کردیم رو تقریبا تکرار نمیخوایم کنیم، یعنی دیگه دوستان اگه علاقه دارن میتونن به اون 14 جلسه که جزو جلسات آخرش میشه رجوع کنن. اینجا یه خیلی خلاصه اجمالی از اون مطالب عرض میکنیم، خیلی دیگه اجمالی، بعد وارد کاری که توی مقدمه میخوایم انجام بدیم میشه. خب پس قدم اول اینه که من یه خلاصه ای از تاریخ قبر بود دوستان درس سرم بخونن، ناظر به همینجا بود. حالا اون کارهایی که قرار بود انجام بدید دیگه امروز فردا اینا خودشون نشون میده. اگه بر بعضی از دوستان گنگ باشه دیگه باید اون کارا رو پیش می‌بردن. خب در مرحله اول در واقع یه تاریخ نقلی، ما توی اون جلسه توضیح دادیم تاریخ نقلی با تاریخ تحلیلی با تاریخ کاربردی فرقش چیه. یه تاریخ در واقع نقلی، یعنی بخوایم بگیم اون بزرگان علم منطق کیا بودن و تو چه قرن‌های زندگی می‌کردن، خیلی به طور تیتروار و اشاره‌وار اینطوری باید گفت. ببینید الان ما تو قرون اسلامی 15 قرن داریم، قرن 1، قرن 2، قرن 3 تا میرسه الان مثلا قرن 15 دیگه چون 14 قمری داریم عرض میکنیم دیگه، قمری داریم عرض میکنیم دیگه، 1400 و چندیم الان، همین که 1400 شد یعنی وارد قرن 15 شدیم. از چون تاریخ علم تاریخ قمری چیز میکنه، تاریخ شمسی که نیستش، تاریخ عینو اینا هم همه تاریخ قمریه دیگه. هر قرنی رو از زاویه نگاه علم منطق میشه یه اسمی براش گذاشت. در واقع هر قرنی تو درس توی بحث علم منطق یه شاخصی داره که ما اینا رو مفصل عرض کردیم. اینجا فقط میخوام یه لیستی از اون خدمتتون عرض کنم. ما قرن 1 و قرن معارف اسلام اسم گذاشتیم، با دید منطق دارم عرض میکنم، یعنی ما داریم الان تاریخ منطق میگیم، کاری با علوم دیگه یا مثلا ماجراهای دیگه نداریم. از زوایای دیگه هم میشه تقسیم بندی های خودش رو داشت، ولی از زاویه منطقی بخوایم وارد چیم، قرن 1 قرن معارف اسلامه. توضیحش هم این بود که قرنیه که تازه اسلام ظهور کرده و از زاویه نگاه مباحث عقلی و منطقی یه اندیشه های ناب و محض اسلامی حضور داره. هنوز پای ترجمه از متون یونان یا اختلافات فرقه‌ای و کلامی و اینا پیش نیومده. قرن 1 توضیحش اونجا دادیم دیگه، حالا چون با اینا هم کاری نداریم توضیح بیشتری نمیدم. قرن 2 قرن مناظرات مذاهب اسلامیه، چه مذاهب فقهی چه مذاهب کلامی. در واقع اینجا ویژگی‌های خودشو داره که متفاوت از قرن 1 میشه تا حدی، اینم توضیحش دادیم می‌گذریم. قرن 3 قرن ترجمه است، یعنی اون اوج ترجمه از آثار یونانی به آثار به زبان عربی اوجش دیگه قرن 3، حالا از قرن 2 شروع شده تا قرن 4 هم ادامه داره، ولی اوجش قرن 3 که اصلی ترین آثار یونانی به عربی ترجمه میشه. چرا میگیم یونانی؟ چون بحث ما بحث منطقه دیگه، منطقم خاصگاهش ارسطو و در واقع یونان و زبان یونانیه که خودش یه ماجرای مفصلی داره، من آماده هست که عرض کنم ولی حالا فکر کنم در حد یه جلسه فرصت نمیشه، اینا مباحث مبسوط‌تری میخواد. اینکه ماجرای ترجمه چی بود و نقش افراد مختلف، مخصوص نقش کلیساهای مسیحی تو بحث ترجمه چی بود و چه جوری بود، حالا از اینا میگذریم. خلاصه قرن ترجمه است که آثار یونانی از طریق زبان‌های دیگه آروم آروم به عربی ترجمه میشه. نکته جالبم اینجا اینه که خیلی چیزا از یونانی به عربی ترجمه شد. فرض کنید خیلی اساطیر و داستان‌ها و همین چیزایی که الانم تو اسطوره‌های یونانی معروفه و اینا، به فرمایش بزرگان حکمت این هاضمه طاهر مسلمانان بود که فقط مثل منطق و فلسفه‌شو جذب کرد. شما اثری از خیلی در واقع داستان‌ها و افسانه پردازی‌هایی که همین الان تو این فیلم‌های غربی می‌بینید، خیلی اسطوره‌های یونانی، اینا به صورت مکتوب ترجمه شده بود ولی خیلی از اینا رو رها کردن مسلمان‌ها به خاطر اون تربیت اسلامی که داشتن، دست روی اون نقاط حساس معرفت خیز مثل منطق، مثل فلسفه، مثل طب، این رشته‌ها خیلی رواج پیدا کرد. قرن چهار قرن فارابیه، که فارابی متوفای، البته خب تو این میدونید که تو این تاریخ های مقدار اختلاف هستش، ولی اون چیزی که فعلا من اینجا یادداشت کردم و میگم میشه اینا رو ریسترم بررسی کرد، متوفای حدود 339 که ما قرن چهار و قرن فارابی از گذاشتیم که پدر منطق اسلامیه. در واقع فارابی اولین مسلمانیه که به طور جدی به تحقیقات منطقی، تألیف منطقی پرداخت. نکات خیلی جالبی داره که من شاید تو مقدمات بعد خدمتتون عرض کنم. فعلا از فارابی هم عبور میکنیم، نکات جالب اینجا هست، حالا تو مقدمات بعدی عرض میکنم. قرن پنج قرن بوعلیه، از اینجا برای ما مهمه، تازه برای مقدمه امروزمون از اینجا مهم میشه. قرن پنج قرن بوعلیه که ایشون متوفای 428 قمریه، که اساساً بوعلی رو میشه پایه‌گذار یه مکتب مستقل در منطقه اسلامی دونست. ما این توضیحات رو مفصل که الان در حدی که بود تو اون 14 جلسه عرض کردیم که چرا به بوعلی در مقابل مثلا ارسطو میگیم یه مکتب، اون مکتب یونانی ارسطو که به شدت هم بوعلی و بزرگان منطق و فلسفه ما به ارسطو ارادت دارن. این که میگیم مکتب جدا نه یعنی مخالف اون، نه، یعنی پرورش یافته اون. خود بوعلی تو آثار منطقی، کاری با جنبه‌های دیگه ندارم، تو آثار منطقیش به شدت از ارسطو تعریف و تمجید میکنه. واقعا هم اینطوره، یعنی اگه کسی فکر کنه مثلا حدود 2000 و مثلا 500 سال پیش نسبت به الان یه کسی پیدا شده، واقعا این بحثایی که ما الان مجبوریم یک سال مثلا درسی بخونیم و توضیح بدیم و اینا رو در واقع پای ریزی کرده، به شکل علم در آورده، خیلی کار بزرگی. یعنی واقعا یکی از نقاط مثلا هندسه اقلیدوس هم همینطوره، چند جا هست تو علم که واقعا شاهکار حساب میشه، یه نبوغ ویژه‌ای. به خاطر همین مثلا از علامه طباطبایی میپرسن که افلاطون و ارسطو رو، خب بعضیا بهش چیزای منفی میگن و نسبت‌های شرک و اینا میدن، علامه به شدت، علامه طباطبایی رحمت الله، ناراحت میشن، میگن ما روایت داریم، چند تا ما روایتش هم بنده دیدم، ولی خب حالا ایشون اینجوری میگن که روایت داریم که افلاطون و ارسطو و اینا پیغمبر بودن، واقعا داریم، دو سه تا روایت داریم. ایشون میگه حالا بر فرض این روایت‌ها بگیم ضعیفه یا حالا هر چی از نمیشه استناد کرد، حداقل این دیگه قطعیه که موحد بودن و دعوت به توحید می‌کردن، موحد بودن و دعوت به توحید می‌کردن. این که متاسفانه تاریخ تمدن‌های غربی خیلی سعی دارن یونان باستان رو در واقع به خودشون نسبت بدن، به صرف اینکه مکانن به سمت مثلا غرب عالم هست و مثلا ما خیلی راحت این سرمایه رو میگیم خب آره دیگه مثلا این پیشینه شماست، اتفاقا کاملا برعکسه. تو مسائل فرض کنید فرهنگی و مسائل حکومتی و اینا شاید اینطور باشه، ولی تو مسائل علمی معرفتی مثل ارسطو و افلاطون اینا کاملا پشتوانه منطق و فلسفه اسلامی هن. منطق و فلسفه غرب کاملا در مقابل اندیشه های ارسطو و افلاطونه، کاملا. یعنی اگه بخوایم پیشینه محتوایی حساب کنیم، ولی با همه این توصیفات بوعلی رو میشه یه مکتب مستقل به عنوان مکتب منطق اسلامی اسم برد که توضیحاتش رو دادیم، که دیگه تو طول تاریخ منطق همین یه مکتب پابرجا بود و مکتب دیگه ای نمیشه برای منطق فعلا در نظر گرفت. ما اونجا پیشنهاد در واقع حرکت به سمت یه مکتب جدید که رشد مکتب بوعلی باشه هم عرض کردیم. از این میگذریم، از اینجا کار ما شروع میشه. ببینید سبقه. از اینجا کار ما شروع میشه، چون درسی که ما میخواییم با هم پیش ببریم لایه دوم از تحصیل منطقه، یعنی لایه تعمیقی منطقه، کتبی که در حین این لایه باید رجوع بشه از اینجا به بعد شروع میشه. از اینجا به قبل با چه کتابایی روبرویم؟ با کتاب خود ارسطو، منطقه ارسطو که سه جلد چاپ شده، عبدالرحمن بدوی چاپ کرده، البته خب سخت پیدا میشه، ظاهرم تو این سی دی ها نیست. کتاب فارابی رو داریم که سه جلد منطقیات چاپ شده، بعدش هم خود کتاب شفای بوعلی رو داریم که یه میشه گفت مفصل ترین دایره المعارف، هم منطق هم فلسفه تو سنت اسلامی مفصل توی 9 جلد چاپ شده که 4 جلدش اگه اشتباه نکنم یا 3 جلدش منطق، 3 جلدش بود یا 4 جلدش بود الان شک کردم، 3 جلدش بود به نظر منطقه که خب خیلی مفصله. این 3 تا کتاب مفصل یعنی کتاب ارسطو، کتاب فارابی و کتاب شفای بوعلی، این میمونه برای لایه تحصیل اجتهادی که لایه سومه که خیلی هم کار در واقع مهم و اثرگذار البته سختیه چون عبارتهای بسیار پیچیده، فهم در واقع مراداتشون سخت، اما از اینجا به بعد یعنی از این قسمتی که میخوام عرض کنم که با بهمنیار شروع میشه. بهمنیار شاگرد بلاواسطه بوعلیه که متوفای 458 یعنی تو همون معاصر بوعلی حساب میشه که کتاب اصلی بهمنیار کتاب از تحصیله، از تحصیل که شیخ مطهری رحمت الله اینو در واقع تصحیح کردن و چاپ کردن، دانشگاه تهران چاپ کرده که خب همه چی داره، ما حالا با قسمت های فلسفی اینا دیگه کار نداریم، من هرچی میگیم فقط کار با قسمت منطق داریم. از تحصیل بهمنیار یکی از کتابای مهمه. قبل از تحصیل باید از چه کتابی اسم ببریم؟ از کتابای خود بوعلی شفا که خب مفصله میمونه برای اون، ولی اشارات یه کتاب خلاصه و با یه سبک متفاوت و تا حدی در حد همین کاری که یه چیزی بین این صد لایه‌ای که الان هستیم و لایه سوم قرار میگیره اشارات. ولی خب اول از اشارات اسم ببریم که بوعلی این کتاب مهمه. الان قرن چندیم؟ قرن پنجی. تو قرن پنج کتاب بعدی نفر بعدی کیه؟ بهمنیار دیگه. بهمنیار کتاب از تحصیل، اینا رو باید خونده باشید ها، باید بخونید درس تر رو نموداری کنید. اینا رو بهمنیار نداشت؟
بهمنیار
شما نبود پاورقی ببود. بهمنیار میریم قرن شیش. قرن شیش قرن شارحان و ناقدان شیخه، یعنی قرن شیش منطقدانانی که ظهور کردن یه عدهشون به سمت در واقع شرح کلمات بوعلی و همدل با بوعلی بودن، یه عدهشون تا حدی ناقد مطالب بوعلی حساب می شدن. قرن شیش رو اینجوری میشه تقسیم، من خیلی افراد اینجا هستن ها، اصلا اونا رو نمیگم، فقط دارم اون افراد شاخص که تو مسیر تحصیل ما کمک میکنن و مهمن رو میبرن. سریعتر با من باید بیاین جلو. قرن شیش در واقع سه دسته هستن که اینا به یه نوعی ناقد شیخ تو منطق حساب میشن، البته نه نقد کاملا، ولی به هر حال تا حدی سعی کردن از شیخ فاصله بگیرن. تو قرن شیش سه نفر اصلی هست. یکی ابن رشد، متوفای 595. ابن رشد نفر بعدی، شیخ اشراق، شیخ اشراق متوفای 587. و نفر بعدی فخر رازیه، فخر رازی متوفای 606 که خب تو قرن 5 دسته بندی، تو قرن 6 دسته بندی میشه دیگه. این سه نفر ناقد شیخن، هر کدوم از یه جنبه. این نگاه کنید، ابن رشد معمولا به ابن رشد و یه تعدادی که هم مسلکان ابن رشدن میگن در واقع کسانی که شرح و مطالب افزوده‌ای که بوعلی نسبت به ارسطو داشت، اینا خیلی اونا رو قبول نداشتن و یه سنت، یه در واقع روحیه بازگشت به ارسطو داشتن. به اینا میگن سنت ارسطوگرایی، بازگشت به ارسطو، یعنی در مقابل اینکه بوعلی سعی کرد حرفای ارسطو رو اوج بده، اینا به هر حال اونا رو اوج دادن حساب نمی‌کردن و سعی میکردن. به خاطر این رشد بیشتر کتاب ها شرح و تلخیص خود آثار ارسطوه. ابن رشد هستن کسای دیگه، مثلا ابوالبرکات بغدادی و چند نفر دیگه هم هستن که اینا بیشتر توی غرب جهان اسلام، غرب جهان اسلام یعنی کجا؟ اندلس. غرب جهان اسلام زندگی میکردن، نفر بعدی که عرض کردم شیخ اشراق بود دیگه. شیخ اشراق اساساً در پی تدوین یه نظام فلسفی حکمی جدید بود که خب تو قسمت فلسفهش موفق بود و حکمت الاشراق رو در مقابل حکمت مشا تدوین کرد. تو منطق نمیشه گفت یه منطق و مکتب جدید به اسم مثلا مکتب اشراقی تو منطق تأسیس کرد، ولی به هر حال تو منطق تا حدی ناقد شیخ بود، فاصله از شیخ گرفت. یعنی دغدغه ابن رشد که ارسطو گرایی بود، دغدغه شیخ اشراق دغدغه محض فلسفی بود، دغدغه محض فلسفی معرفتی بود. نفر سوم کی بود؟ فخر رازی در واقع اون دغدغه اصلیش که تو فلسفه هم خیلی نمود داره، اون جنبه کلامیه ایشونه. کلام نه به معنای امروزا، کلام به معنای اون زمان یه معنای ویژه و یه نگاه‌های ویژه‌ای داره که حالا جای توضیحش نیست، ولی فخر رازی به خاطر روحیه و بستر کلامی با آراء فلسفی و منطقی شیخ تا حدی که میگم مخالفت دیگه نکنید، حالا هر چی اون گفتین قبول نمی‌کردن و نه، یکم فاصله می‌گرفتن، خیلی از شیخ اونقدر جدا نمی‌شدن. حالا کتاب اصلی این دو نفر برای ما مهمه. کتاب شیخ اشراق چیه؟ کتاب اصلیش چیه؟ همون حکمت الاشراق که قسمت منطق داره، این برای ما مهمه. البته کتابای دیگه هم داره، ولی اون کتابای دیگه‌اش تو همون فضای مشایی نگاشته شده. کتابی که تو فضای اشراقی باشه همون حکمت الاشراق قسمت منطق داره. فخر رازی کدوم کتاباش برای ما مهمه؟ فخر رازی چند تا کتاب داره که اتفاقا کتابای فخر رازی تو تاریخ منطق خیلی اثرگذار شده. مهمترین کتابی که میشه اسم آورد که در واقع کتاب درسی شد پس از ایشون، الملخصه که قسمت منطقش که تو همون سیدی که شما دارید، من توفیق شد نگاه کردم زمینم هست و خیلی هم خوشحال شدم. من اینو میخواستم معرفی کنم ولی گفتم امکان نداره اینو پیدا بکنید. اینو دانشگاه امام صادق چاپ کرده که همین آقای فراملکی زحمت کشیدن تحفیظ کردن. من منطق الملخص که در واقع کتاب فخر رازیه و بعد از ایشون به طور جدی کتاب درسی شد. کتابی که کتاب درسی میشه خیلی تو تاریخ اون علم اثر میذاره. واضحه این جهت اهمیتش اینه. چند تا کتاب دیگه هم فخر رازی داره، مثلا شرح اشاراتش هست، نمیدونم شرح عیون الحکمه ابن سینا هست، کتابای دیگه هست که اونا نسبت به این فرعی تره. این کتابو شما باید به اون تراث سته ای که عرض کردم اضافه کنید، اونا رو بیشترش میکنید. من این سی دی رو دیدم، وقتی اینقدر راحت دستتون سی دیه با چند تا دکمه میتونید تحقیق کنید، چرا نکنید؟ بله؟ ملخص. بله. این فخر رازی و این کتابش برای ما مهمه. یه کسی قبل اینا من از قصد نگفتم، اونم سهلان ساویه. سهلان ساوی قبل از این سه نفره، ولی خب همین متوفای حدود 540-550 400 بله یا نه 550 450 داشت؟ نه قطعا غلط، 550 یا 540. اون حالا هرچی باشه اون صحیح نیست، چون که هم عصر شیخ یه نبوده، این یه قرن بعد از شیخ بوده. ارتزاقش اصلا از راه نوشت استنساخ کتاب شفای شیخ بوده. نه اون 540-550 اونجا نوشته 450. نه اون اشتباهه قطعا، 540 یا مثلا 50 که احتمالاً. خب سهلان ساوی کتاب خیلی مهم و مؤثری داره تو منطق به اسم بصر النصیریه. کتاب مهمی داره به اسم بصر النصیریه. کتاب مهمش بصر النصیریه است. بصر النصیریه نکته مهمش چیه؟ بصر النصیریه کتاب درسی شد. و کی این کتاب به عنوان کتاب درسی خوند؟ همین فخر رازی و شیخ اشراق. واضحه چی دارم میگم؟ اینا رو دقت کنید چون بعد میخوام یه سیری براتون بچینم، اینا توش مهمه. شیخ اشراق و فخر رازی هم عصر بودن با هم و بعضی اقوال هست که اینا اصلا هم درس هم بودن، یعنی سر یک کلاس یه عالمی با هم هم درس بودن. تو تاریخ هم هست که کتاب کی رو به عنوان کتاب درسی منطق خوندن؟ کتاب بصر النصیریه رو. از این جهت این کتاب مهمه تو تطورات بعدی که حالا میرسیم. این روند رو بیاین جلو، بخوایم به نتایج مهمی برسیم. نتایج به شدت توی تحصیل منطق اثرگذار، حالا میبینید. ببینید کتاب درسی جو نبود که تو کل، چون اینا که میدونید یه حیطه عظیمی از حوزه‌های علمیه بوده. مثلا تو بعضی از شهرها، تو بعضی کشورها بعضی کتابا شاخص‌تر بوده. اینا که میگیم درسی، نه اینکه مثلا علل اطلاق همه اینو میخوندن، ولی به عنوان یه کتاب درسی مهم اینا مطرح بوده. خب پس این از قرن چند رد میشیم؟ از قرن 6 میگذریم وارد نه همینم پس عرض کنم که اون کسی که جزء در واقع شارحان و همدلان جدی با شیخ حساب میشن سهلان ساویه. اون سه نفر تا یه حدی فاصله گرفتن، ولی سهلان ساوی جز اون کسایی که جدی معتقد به کارهای شیخ بوده، همینطور بهمنیار. حالا بهمنیار تو قرن قبلیه، سهلان ساوی تو این قرنه. این دو نفر جدی ناظر به شیخ و شارح شیخ بودن. اون سه نفر، حالا جالبه تو این سه نفر که ناقد بودن، فخر رازی در آینده منطق خیلی اثرگذار شد، اون دو نفر نه، کمتر، یعنی خیلی کمتر. چرا؟ جالبه. مثلا ابن رشد یکی به دلیل انتقادات بیش از حدش به شیخ و هی انکار ارتقاهای شیخ، و یکی هم به خاطر بعد مکانی، یعنی یه جوری مثل یه جزیره جدا از سنت معقول اسلامی بود. به خاطر این ابن رشد خیلی تو سنت معقول اسلامی ما اثرگذار نشد در ادامه. شیخ اشراق چرا نشد؟ شیخ اشراق خیلی جالبه، به شدت زبان، ادبیات و اصطلاحات منطق و فلسفه رو تغییر داد. یعنی مثلا شما هر جد، یعنی در حدی که باید یه چیز درست بشه، یه در واقع لغتنامه که منطقیون مثلا چی میگن، شیخ اشراق چی میگه. بخاطر این ارتباط با کتاب شیخ اشراق خیلی سخت شد، هم تو فلسفهش دادید، ولی بسیار اندیشه های مهمی حداقل تو فلسفه داره. که آیه اسگری سلیمانی تو این کتابشون که تاریخ منطق معرفی کردم، اونجا این جدول رو سعی کردم تا حدی بیارم. ایشون هم خیلی انتقادات در واقع بیش از حدی به شیخ داشت، هم زبانش خیلی متفاوت بود، بخاطر همین، ولی فخر در این میان، فخر خلاصه گوی سبقت رو بود. چرا؟ چون به شدت خوش بیان و خوش تقریر بود. یعنی اصلا بخوان اسم ببرن از چند نفر تو تاریخ مثلا معقول اسلامی، سنت حکمت اسلامی که خوش بیان و خوش تقریر، خوش قلم باشن، فخر رازیه. اصلا فخر رازی با این که تو فلسفه به شدت مقابل ابن سینا قرار میگیره تو فلسفه، ولی خود فیلسوفان برای فهم نظرات بوعلی، یکی از کتاباشون کتابایی که فخر رازی کتابای بوعلی رو خلاصه کرده، انقدر خوش تقریر و خوش بیان بوده. بخاطر همین کلن توی از خود متکلم بوده دیگه، میدونید فخر رازی فیلسوف نبوده، متکلم بوده و به هر حال ضعف معرفتی شدید داشته، ضعف معرفتی حکمی شدید داشته، اما به هر حال خیلی اثرگذار بوده، انسان بزرگی بوده که حالا میبینید در ادامه اثر فخر رو. خب از قرن 6 خارج میشیم، وارد قرن 7 میشیم. قرن 7 رو ما اسمش رو قرن ابتکارات گذاشته بودیم. البته بهتره یه قیدی اضافه کنیم که قرن 7 قرن ابتکارات در حیطه قیاسات، ابتکارات در حیطه قیاسات، حالا توضیح میدیم. قرن 7 افراد اصلیش کیان؟ ببینید قرن 7 5 نفر آدم اصلی داره. اینا از میان انبوهی از منطقدانا و کتابا انتخاب شده، اینا رو دقت کنید. 5 نفر آدم اصلی داره، به ترتیب بخوام عرض کنم، بخوام تاریخش هم خدمتتون عرض کنم. اولین نفر خونجیه، تلفظ صحیحش خونجیه، خونجی. خونجی متوفای 646ه، یه کتاب خیلی معروف داره، معروف یعنی خیلی اثرگذار، خیلی اثرگذار تو تاریخ منطق، به اسم کشف الاسرار. حالا اسمش خیلی خلاص عرفانیه. ایشون تو طول تاریخ منطق به صاحب کشف مشهوره. اینو یه موقع احساس نکنید منطق مثلا جای کشف شهوده، نه، منظور همین کتاب ایشون به اسم کشف الاسراره. متاسفانه این کتاب خوب نیست تو سیریا و خیلی جاها نیست، بلکه اصلا تصحیح نشده. این کتاب کشف الاسراری که بردم خدمتتون معرفی کنم، کجا چاپ کرده؟ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کشف الاسرار عن قوام ذل افکار. حالا همون به کشف الاسرار و خود خونجی به مثلا به صاحب جواهر میگیم صاحب جواهر، تو منطقه مثلا ایشون به صاحب کشف معروفه، خیلی هم اثرگذاره. این کتاب هم جزو کتابای درسی شده اما کوتاه مدت. حالا توضیح میدم کوتاه مدت چرا. این کتاب خیلی کتاب مهم، اینا که دارم میگم چند تا کتاب دارم تاکید میکنم، یه علامتی بذارید بعد میبینید اهمیتش چیه. این چرا قرن ابتکارات میذارن؟ چون در واقع همین صاحب کشف آقای خونجی بعضی از مطالبی که سابقه تو منطق اسلامی نداشته، 4-5 تا مسئله بود که من پارسال اونجا عرض کردم، در واقع تو منطق وارد کردن، بحث کردن و بعد از ایشون وارد منطق اسلامی شده. یعنی بعضی مسائل، مثلا قضیه حقیقیه و خارجیه، مثلا قضیه طبیعیه، مثلا حالا چند تا نمونه اینطوری هست، اینایی که الان شما به طور عادی تو کتاب منطق میخونید تا قبل از ایشون به طور واضح اثری ازش نیستش و ایشون در واقع جزو مبتکران اصلیه. بعد از خونجی ابهریه، متوفای 660، که حالا چون یک کتاب داره به اسم تنزیل الافکار و خواجه این کتابو نقد کرده به اسم تعدیل المعیار، ایشونو اسمشو میبریم چون اون تعدیل المعیار خواجه کتاب مهمیه. واضح شد؟ سخت این اسمها، تنزیل الافکار برای ابهریه که خواجه به اسم تعدیل المعیار خواجه نصیر طوسی شرحش کرد. البته ایشون تو فلسفه هم یه کتاب معروف به اسم هدایه اثیریه داره که ملا صدرا اونو شرح کرده، کار نداره، ایشون آدم مهمی بوده. نفر بعدی کاتبیه، نفر بعدی کاتبیه، کاتبیه قزوینی که متوفای 675، همین کسیه که رساله شمسیه برای ایشونه، همین شرح شمسیه رو که گفتم، ببینید خود متن رساله شمسیه برای ایشونه که شرح شمسیه شرح قطب رازیه برای این کتاب. اینا رو اگه اون کاری که عرض کرده بودم انجام میدادید نباید مشکل داشته باشید، که فکر کنم خیلیاتون نداشته باشید. اگه مشکلیه بیشتر توضیح بدم. این سکوت یعنی چی؟ آقای کاتبی قزوینی به دویران کاتبینا معروفن، کتاب اصلیشون همین رساله شمسیه است. ایشون یه شرح هم داره، همون شرح کشف الاسرار، یعنی میخوام بگم کاملا کاتبی قزوینی ناظر به کشف الاسرار هم بوده، ولی خب اون شرحش حالا چاپ رسمی نشده. یا شرح ملخص فخر رازی هم داره. میخوام بگم اینجا به بعد این کشف الاسرار و این ملخص فخر رازی کتابای مهمی میشن، هر کی اومده ناظر به این دوتا غالبا هستش. نفر بعدی ارمویه، نفر بعدی ارمویه که کتاب اصلی ایشون مطالع الانواره، همون مطالعی که شرح مطالع، شرح قطب رازی بر مطالع ایشونه. واضحه؟ یعنی متن مطالع برای آقای ارمویه که 682 بوده، من این دوتا کتاب رو خدمتتون نشون بدم. پس الان یه کاتبی شد که رساله شمسیه داره، یه ارموی شد که با الفه ارمدی. یه کاتبی شد که شمسیه داره، یه ارمدی شد که مطالعه داره. این دوتا کتاب و قطب رازی که حالا بعداً بهش میرسیم تو قرن 8، قطب رازی که بهش میرسیم تو قرن 8، این دوتا کتاب رو شرح کرده. یکی شده شرح شمسیه، یکی شرح مطالعه. این دوتا جزو کتابای خیلی جدی تو حلقه های خیلی دیگه عمومیت پیدا کرده. اصلا معروفه به این که شرح شمسیه و شرح مطالعه دیگه اوج منطق اسلامی، اینا نمیخوام بگم من قبول دارم یا درسته، هم میخوام بگم اینجوری معروف هست، اوج منطق اسلامی و نمیدونم دیگه پخته ترین حالتشه. پس چی شد؟ یکی این کتابه رساله شمسیه برای کاتبی که کی شرحش کرده؟ قطب رازی که بعداً تو قرن 8 بهش میرسید. این رساله شمسیه جزء کتابای درسی بوده که تو همین قم تا قبل از همین کتاب مظفر، این رساله شرح شمسیه قطب کتاب اصلی درسی بوده. حالا تو مقدمه بعدی که فردا ایشالله میرسیم تحلیل قوت و ضعف کتابای درسیه تو طول تاریخ که ببینید منطق مظفر قوت و ضعفاش کجاست، ضعفاشو جبران کنیم، قوتاشو در واقع پرورش بدیم. این رساله شمسیه جزء کتابای درسی جدی بوده که میر سید شریف جرجانی که یکی دیگه از علمایی که تو قرن 8 بهش میرسیم حاشیه زده برش. پس متن برای کاتبی قزوینی شرح قطب رازی، حاشیه میر سید شریف. این کتاب درسی بوده که آقای بیدار اینو چاپ کردن، بهترین چاپ هم همینه، خیلی که چاپ ترتمیزیه. شروح دیگه ای داره، شروح حواشی دیگه ای داره که مثلا یه کتاب جمع کردن شروح شمسیه، هم کتاب خیلی بد چاپ شده، همون شروح اونقدر مهم نیست، یعنی اون افرادی که شرح و حاشیه نوشتن اونقدر مهم و تاثیرگذار نبوده. اینی که عرض میکنم مهمه. اون کتاب دیگه هم این کتابه که شرح مطالعه، متن مطالعه برای ارموی، شرحش برای قطب رازی. جرجانی باز به یه قسمت این حاشیه زده. واضحه؟ خواهم بگم این دوتا کتاب های روتینه. البته این کتاب دوم کتاب درسی، فقط متن مطالعه کتاب درسی بوده. شرح قطب خیلی مفصله، میبینید این شرح مفصلی، این درسی به اون معنا نبوده، بیشتر کتاب تحقیقی بوده. شرح مطالعه، خود متن مطالعه کوتاه درسی بوده، ولی شرح مطالعه جزء کتابای دیگه تحقیقی حساب میشه. اینم بهتون نگفته بودم، باید به اون لیست اضافه کنی، چون فکر میکردم تو این سی دی ها نیست. این کتاب خوشبختانه این سی دی ها از روی چاپ سنگیش چیز کردن، توی سی دی ها آوردن. الان دو تا چاپ خیلی خوب از این مطالعه شده، یکی همین چاپه که آوردم خدمتتون که چاپ دانشگاه تهرانه که لوام الاسرار اسم کتابه، لوام الاسرار فی شرح مطالع الانوار، که این یه چاپه، یه چاپ خیلی مفصل تحقیقی هم شده تو سه جلد، هر جلدش یکونیم برابر اینه مثلا، خیلی دیگه تحقیقی و مفصله، واقعا خیلی زحمت کشیده. یکی از برادران حوزویه که از شاگردان جناب استاد نایجی هن. من خیلی لذت بردم اون کتابو دیدم که تصحیح اصلا کار حوزوی بوده از قدیم. ما بزرگانی داشتیم که آخریناش مثلا علامه حسنزاده کار تصحیح کتاب و احیای کتب تراث کار حوزوی ها بوده، متاسفانه افتاده دست بعضی هایی که خوب کار نمی کنم. من خیلی لذت بردم اون کتابو که دیدم، البته خب خیلی مفصله دیگه، فرض کنید سه جلد، ولی تحقیق خیلی مفصلی داره، واقعا خوبه. اما خب تو سیدیاتون هم هست، چون دیدم تو سیدیا اون چاپ سنگی رو همین چیز کردن آوردن، اینم باید اضافه کنید. این شرح مطالعه چاپ سه جلدیه برای چیزه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، آقای ابوالقاسم رحمانی از فضلایی هم که تصحیح کردن، یه مقدمه 400 صفحه‌ای هم دارن. من برای اینکه بیام به شما امروز بگم، کل دیشب داشتم اون 400 صفحه رو میخوندم، واقعا مطالب خوبی داشت، واقعا مطالب خوبی داشت. یکی هم این کشف الاسرار که عرض کردم، اینم یه مقدمه خوبی داره، اینم مقدمه خوبی داره، در هر حال زحمت کشیدن اینا. یه گفتم 5 نفر هستن، الان 4 نفر اسم بردن. یه نفر هست که میخوام اسم بیارم متفاوت با این 4 نفره، اونم خواجه نصیره. خواجه نصیر متوفای 672 تو همین جا و با همه اینا ارتباط داشته، مکاتبه داشتن، در واقع مراوده علمی داشتن مخصوص با کاتبی قزوینی، اما سبکش خیلی متفاوت با ایناست. اینا دیدید بیشتر ناظر به چی بودن؟ کشف الاسرار خونجی و ناظر به الملخص فخر رازی. این دو تا کتابو حفظ کنید دیگه، نه کنید که این سبزه است دانشگاه امام صادق چاپ کرد، ملخص فخر رازی این سبزه است پایینیه، می‌بینید این دو تا کتاب چون مهمه، ریشه خیلی از تحلیل تاریخ منطق این دو تا کتابه، ملخص فخر رازی و کشف الاسرار خونجی. این افراد که مثلا کاتبی قزوینی که شمسیه رو نوشت، شرح ارموی که مطاله رو نوشت و حتی بعدیا مثلا قطب رازی، خیلی ناظر به این دو تا کتاب بودن. اما خواجه نصیر این وسط خیلی متفاوته. خواجه نصیر جزو کساییه که منغمر خلاصه توی بوعلیه، یعنی به شدت روش بوعلی، سبک بوعلی، کار بوعلی و ارسطو با هم اونا رو خیلی قبول داره و فخر خواجه نصیر میگه اینا متأخرینی هستند که دارن منطق رو منحرف میکنن. حالا تقریبا شبیه همچین عبارتی که مثلا بله متأخرین از این حرفا زدن. متأخرین یعنی کی؟ یعنی فخر رازی، یعنی خونجی، یعنی شمسیه، یعنی مطاله. به طور خاص متأخرین چی میشه؟ فخر رازی و خونجی، یعنی از اینجا به بعد. حالا این دعوای متأخرین متقدمین تو ادامه منطق دیگه جدی شده. متقدمین چی میشه؟ ارسطو میشه، بوعلی میشه، فارابی میشه، بهمنیار میشه، حتی سهلان صابی میشه، ولی خب اصلش همون بوعلی و فارابی و ارسطو هم دیگه. متأخرین چی میشه؟ به ترتیب بگید. متأخرین از فخر شروع میشه، به ترتیب زمانی بگید، از فخر رازی شروع میشه، بعد خونجی، بعد میره جلو. خواجه نصیر کاملا تو فضای کیه؟ متقدمینه. متقدمینه خواجه نصیر که خب چند تا کتاب خیلی مهم داره. خب میدونیم که خواجه نصیر اصلا جزو، بلکه مثلا کسی مثل ایشون تو شیعه نیومده به این غلظت تو بحث کلام. و خیلی جالبه لایه های مختلف ایشون، هم لایه های کلامی داره تو آثارش، هم لایه های فلسفی داره، هم لایه های عرفانی داره. خواجه نصیر یه چیز واقعا نابغه بی نظیریه. یعنی چند نفر اعجاب آدم رو موجب میشن، افلاطون و ارسطو تو یونان، بوعلی و خواجه نصیر توی سنت مثلا مشایی، خیلی واقعا عجیبن اینا. حالا بیاد جلوتر برسه به عرفا و به مثل ملا صدرا که خب اون یه فضای خیلی معنوی ویژه‌ای میشه، ولی خب اینا واقعا یه نوابق خاصی بودن. خواجه نصیر چند تا کتاب خیلی مهم داره که برای ما خیلی مهمه. مهمترین کتابش برای ما کتاب در واقع تجرید کجا گذاشتید این تجرید؟ کتاب تجریده، که این کتاب تجرید قسمت منطق داره و قسمت کلام. قسمت کلامش یه اسم دیگر، شرحش به اسم کشف المراده، علامه هلی جفتش رو شرح کرده. این قسمت منطقش جوهر النزیده، همون جوهر النزید معروف که میشنوید. جوهر النزید شرح علامه هلی بر کیه؟ تجرید و اعتقاد خاج، منطق تجرید خاج است. خواجه نصیر اصلا خیلی کوتاهه، منطق تجرید خیلی کوتاهه، که علامه هلی که میرسیم تو قرن بعدی به علامه هلی میره. علامه هلی اینو شرح کرده به اسم جوهر النزید. خب این اونی هم جزء کتابای درسی جدی تو تاریخ حوزه بوده. جوهر النزید، یعنی بخوایم دو تا کتاب دیگه خیلی بگیم جدی کتاب درسی شایع بوده، یکی جوهر النزید، یکی شمسیه. این دو تا دیگه خیلی جدیه و سبکش هم با هم خیلی فرق داره. چرا؟ این کاملا تو فضای متقدمینه جوهر النزید. اینا رو میگم که آروم آروم میفهمید هر کتاب جاش کجاست. حالا آروم آروم. این جوهر النزید کاملا تو فضای متقدمینه، شمسیه و شهر شمسیه تو فضای متأخرینه. کتاب دیگه خواجه نصیر که میتونه مهم باشه همین شرح اشارات معروف خواجه نصیره. شرح اشارات که اشارات برای کیه؟ اشارات برای بوعلیه. گفتیم فخر رازی یه شرح بر اشارات داشت که در واقع خواجه که شرح اشارات نوشت ناظر به جواب دادن به اشکالات فخر بر اشارات. فخر تو فضای کی بود؟ متأخرین، یعنی اون نقطه شروع متأخرین میشه فخر اسمشو گذاشت. خواجه ناظر به جواب، یعنی دفاع از شیخ اینجا، که اشارات و تمشر اشارات معروف چیزه دیگه، همین شرح اشارات معروفی که چاپ شده اونجا هم هست. کتابای دیگه هم داره خواجه، مثلا کتابای فارسی داره به اسم اساس الاقتباس، یه کتاب مفصل، مفصل ترین کتاب فارسی در منطقه. خب فارسیش از عربی سخت‌تره، یه فارسی خلاصه یکم قدیمیه، ولی اساس الاقتباس. یه کتاب دیگه هم که همون تعدیل المعیار که اونجا عرض کردم نقدی بود بر کتاب عبهری، تعدیل المعیار هم برای خواجه است. خب ما از قرن 7 بیرون میایم با این 5 نفری که اسم بردیم، خونجی، عبهری، کاتبی، ارموی و خواجه. حالا وارد قرن 8 میشیم. قرن 8 دیگه آخرین قرن جدی کتابای منطقیه. قرن 8 هم 5 نفر اصلی داره. دیگه آخرین قرن جدیه. قرن 8 هم 5 نفر اصلی داره که دیگه اسمشون رو قرن 8 و قرن شروع و حواشی اسمشو گذاشتیم. که توضیح دادیم، همینا توضیحش تو اون جلسه 14 جلسه تاریخ فلسفه منطق هست. قرن شروع و حواشی یعنی دیگه کار جدی این قرن شرح کتابای قبلی و مثلا داوری کنن بین اینکه متقدمین درست گفتن یا متأخرین. دیگه کار قرن 8 بیشتر رو نوستواره. 5 نفر اصلی هم تو قرن 8. به ترتیب بخوام بگم قطب شیرازی، قطب شیرازی غیر از قطب رازیه ها، واضحه دیگه، قطب شیرازی متوفای 710. قطب شیرازی شرح چی داره؟ تو این کتابایی که عرض کردم شرح حکمت الاشراق. حکمت الاشراق اون گوشه مونده بودش، کسی باش کاری نداشت. قطب شیرازی شرح حکمت الاشراق داره که شرح قسمت منطقش هم داره. قطب شیرازیه. نفر بعدی علامه حلیه که متوفای 726. علامه حلیه که کتاب اصلیش چیه؟ همین جوهر الندیده که شرح کتاب کیه؟ خواجه. یه کتاب دیگه هم علامه حلیه البته داره، شرح شمسیه سونم، غیر از اون شرح شمسیه یه قطب رازی علامه حلیه کتاب. ولی خب اون کتاب حالا فرعی تره، یعنی کتاب اصلی که مشهور و معروفه همین کتاب جوهر الندیده. علامه حلی بگم البته اون در واقع اینم جزء اون بزرگانیه که واقعا اجاب برن، یعنی چند نفر آدم میتونه 5 6 نفر رو بشماره، عجیبن. علامه حلی یکی از اوناست، یعنی تو نوابغ بشری تو سنت شیعی علامه حلی شاید جزء بزرگترین فقیهان طول تاریخ شیعه باشه. یعنی اصلا علامه حلی اولا فقیه، ثانیا مثلا منطقی یا حالا بگید فلسفی یا هر چیز دیگه است، اولا فقیهه. علامه حلی مهمترین کتابای در واقع فقهی که خیلی اثرگذار بوده، مکاسب شیخ انصاری، کاملا در علامه حلی ناظره. خلاص حالا این خودش تو تاریخ فقه توضیح داره. علامه حلی نفر بعدی بود. نفر بعدی قطب رازیه، سومین نفر تو قرن 8 قطب رازیه. قطب رازی کتاب اصلیش چی بود؟ همین دوتا که عرض کردیم دیگه، شرح شمسیه و شرح مطاله، که شرح شمسیهش درسیه، شرح مطالش حالت تحقیقی داره. شرح شمسیه درسیه، شرح مطاله که تحقیقیه. اصلا کار شرح مطاله جز اون کتاب های خیلی مهم و موثره، یعنی برای یه کار تحقیقی تو منطق شرح مطاله اصلا یه هم کتاب های راحتی نیست. اینا فکر نکنید حالا راحت هم میتونید بخونید و بفهمید، ولی شرح مطاله کار مهمی که کرده چیه؟ همش سعی کرده بیان متأخرین و متقدمین رو به چشم بیاره، بعد بین اینا چیکار کنه؟ داوری کنه. اصلا هدف قطب رازی از شرح مطالب اینه، چون خود قطب رازی میگه توش همیش مقدمه شرح مطالب، میگه آقا این خب داره چه کتابی رو شرح میکنه؟ مطالب برای کی بود؟ جزء کی حساب میشه؟ متأخرین. قطب رازی تو مقدمه شرح مطالعش میگه متأخرین از جمله ارموی مثلا تا یه حدی ناقد شیخن دیگه، میگه کلمات شیخ رو اولا بد نقل کردن، یعنی خیلی وقتا اشتباهه، مثلا میگه شیخ اینو گفته در صورتی که میری خود شفا یا اشاراتو میری اصلا یه چیز دیگه گفته یا تا یه حدی متفاوت گفته، هم بد نقل کردن خیلی جاها، هم بد فهمیدن، مثلا مراد شیخ یه چیز دیگه بوده. خلاصه خیلی غالبا مدافع متقدمین مدافع شیخ حساب میشه، غالبا مدافع شیخ حساب میشه، ولی خب به هر حال داوری کرده، یه جاهایی هم متأخرین نظر متأخرین رو پذیرفته، حتی اون جاهایی که خواجه نظر خواجه گفتیم خیلی دیگه تو فضای متقدمین بود دیگه، یه جاهایی که خواجه نظر متأخرین رو نپذیرفته قطب رازی پذیرفته. خواهم بگم اصلا قطب رازی یه همچین شخصیتیه. یه کتاب دیگه ایشون داره خواجه یه شهر بر اشارات داشت، ناظر به کی بود خواجه تو اون شهر؟ خواجه ناظر به اشکالات فقه به بوعلی بود، یعنی ما یه فقه داریم جزو متأخرین، یه خواجه داریم مدافع متقدمین. قطب رازی اومده بین این دوتا داوری کرده، یه کتاب داره به اسم محاکمات، یعنی داوری کرده بین شرح اشارات خواجه و شرح اشارات فخر، که فخر نماد متقدمین متأخرین، خودم بگیم فخر نماد متأخرین، خواجه نماد متقدمین. واضحه؟ خب میگم قطب رازی، اصلا قطب رازی هم جز افراد خیلی بزرگ تاریخ شیعه است، حد قطعا ایشون شیعه است، بعضی میگن شافعی بوده، اینا قطعا درست نیست، و اتفاقا تو تاریخ فقه ما شهید اول شاگرد ایشون بوده، در واقع ایشون حلقه واسطه بین شهید اول با کیه؟ علامه حلیه. قطب رازی یه همچین کار مهمی انجام میده، حالا تو اجازه روایات هم اسم ایشون هست. نفر بعدی تستازانیه، قطب رازی 766. نفر بعدی تفتازانیه، متوفای 791، که خب خیلی فرد مهم و شاخصی تو منطق راستش نیست، و مثلا تو بلاغت خیلی مهمه ایشون، خیلی مهمه، یا فرض کنید تو نحو حتی، ولی تو منطق اونقدر شاخص نیست، اما به یه دلیل اسمش حتما باید بیاریم، اونم اینه که یه کتاب خیلی خلاصه ایشون داره تو منطق به اسم تهذیب، تهذیب المنطق. این کتابو بعد از ایشون خیلی شروع و حواشی و اینا خورد و کتاب درسی جدی تو حوزه ها شد، خیلی کتاب جدی درسی، که اصلی ترین در واقع کتاب درسی که هست همین کتاب حاشیه که معروف هست، اصلا ببینید اسم کتاب معروف به الحاشیه است که جامع الدارالعلوم چاپ کرده، در واقع حاشیه ملا عبدالله بر چیه؟ تهذیب تفتازانیه. ملا عبدالله هم یکی از بزرگان شیعه است که برای قرن 9 تو مکتب شیراز بوده، من پارسال توضیح دادم، حالا شاید امسالم یه توضیح بدم، ایشون فرد مهم، یعنی فرد در واقع جلیل القدریه تو تاریخ شیعه، معمولا به منطقی میشناسنش ولی ایشون فقیه هم بوده، انسان بزرگی بوده. پس تفتازانی تهذیب المنطق داره که الحاشیه که برای مولا عبدالله حاشیه، این کتاب هم جزء کتابای، این دیگه جزء اصلی ترین کتابای درسی حوزه شیعه بوده، یعنی این کتاب اصلی بوده، اون شرح شمسیه رو تو دوران متأخرتر بعضیا میخوندن، این کتاب خب ساده تره، یعنی سطحش پایین تره، این دیگه همه میخوندن این کتابو، کسی میخواست یکم هم اختصار کار کنه شرح شمسیه میخوند، جوهر میخوند، دیگه همینجوری میرفت بالا. این حاشیه مولا عبدالله هم هست. نفر آخرم که تو قرن 8 میر سید شریف جرجانیه، متوفای 816 هست ایشون، ولی خب معمولا تو تاریخ علم میگن تا 10-15 سال اول قرن ملحق به قرن قبل میشه، از اون باب میر سید شریف آخرین نفرم هست، میر سید شریف جرجانی که غالبا چی داره تو منطق؟ حاشیه داره، حاشیه بر شهر شمسیه، حاشیه بر مطالعه، یه چند تا کتاب کوچیک هم مثلا الکبرا فی المنطق که اونم جزء دیگه کتابای درسی خیلی ابتدایی بود برای ایشونه. اینم 5 نفر قرن 8. از این به بعد دیگه ما کتاب‌های من از اینجا به بعدش رو تو جلسات اون 14 جلسه توضیحاتم خیلی مهم میدادم، که معمولا اون توضیحات تو کتاب‌های معصوم نیست، این بزرگان حکمت که خدمتشون بودیم از اونا ما اینا رو یاد گرفتیم که اونا حتما میتونه راهگشا باشه برای بحث تاریخ من از اینجا به بعد. که قرن 9 خیلی تیتوار بگم، قرن 9 قرن مکتب شیرازه. معمولا تو این تاریخ منطقه دیگه اینجا به بعد میگن دوران افول، ما اینجوری قائل نیستیم، توضیحشو دادم اینجا دیگه. قرن 9 قرن مکتب شیرازه که مثلا همین مولا عبدالله جزو اینجا حساب میشه. قرن 10 قرن میرداماد و مکتب اصفهانه، که میرداماد عرض کردیم ابتکارات منطقی ویژه‌ای داره. قرن 11 قرن ملا صدراه، که ملا صدرا به عنوان یک کسی که تو منطق واقعا مجتهده و حرف برای زدن داره مطرحه، تو منطق حالا غیر از فلسفه. اما مسئلهش اینه که کتابایشون تو منطق درسی نشد هیچ وقت. مثلا یک کتاب خیلی اتفاقا خوبی نوشت که پتانسیل درسی شدن داشت ولی درسی نشد متاسفانه واقعا، کتاب از تنقیح فی المنطق، کتاب خیلی خلاصه ای، یعنی خیلی ظرفیت درسی شدن داشت و نشد دیگه. حالا قرعه به نام آقای تفلازانی افتاد دیگه. از تنقیح المنطق که بنیاد حکمت صدرا چاپ کرده، کتاب خیلی خلاصه ایه. کتاب اصلی ملا صدرا تو منطقی کتاب تحقیقش حساب میشه چیه؟ حاشیه‌اش بر شرح قطب شیرازی بر حکمت الاشراق. حکمت الاشراق که قطب شیرازی شرحش کرده، ملا صدرا یه حاشیه خیلی مفصل به اون داره، هم به قسمت منطقش هم به قسمت فلسفش. و اتفاقا ملا صدرا بیشترین عنایتش تو منطق به کیه؟ چی میخوای؟ حاشیه ملا صدرا بر شرح قطب شیرازی بر حکمت الاشراقه. حاشیه ملا صدرا بر شرح قطب شیرازی بر حکمت الاشراقه. اینا دیگه تو درس سه بکنم بود اینا. نکته مهمش اینه که ملا صدرا رو باید جز متأخرین طبقه بندی کنیم. اون تفکرش رو میگم، جز متأخرینه یا جز متقدمینه ملا صدرا؟ ملا صدرا اتفاقا مثل خواجه است، به شدت عنایت به شیخ داره، به شدت. اینا دلیل داره، شیخ چون یه حکیمه، یه فیلسوف قدره، هر کسی به این راحتی نمیتونه بیاد. مثلا چون خیلی از اینایی که حالا عرض میکنم، مثلا فخر رازی و خونجه اینا، فیلسوف تراز اول نبودن، به خاطر همین حرفایی که تو منطق زدن شاید تو قسمت قیاسات و تصدیقات بد نباشه، ولی تو بحثای معرفتی تو منطق خیلی حرف در واقع کم برای زدن دارن. به خاطر این ملا صدرا مثل خواجه به شدت در واقع. اما بگم ملا صدرا مثلا آثار جدی منابع کار منطقیش، فرض کن آثار بوعلی هست، آثار شیخ اشراق هم هست، اما از متأخرینم به شدت خبر داره. با چه کتابی؟ یک کتاب هست، اگه اون کتاب رو کسی خوب احاطه داشته باشه این فضای متأخرین دستش میاد. متأخرین کیا بودن؟ فخر رازی بود، خونجی بود، شمسیه بود، مطالعه بود. کتاب شرح مطالعه، کتاب شرح مطالعه گفتم کتاب خیلی تحقیقیه، برای کار تحقیقی تو منطق لازمه، همچین خاصیتی داره. شرح مطالعه یه جوری چکیده نظرات متقدمین و متأخرین و داوری بین اونا رو داره. شرح مطالعه، بله بله، شرح مطالعه که برای قطب رازی بود دیگه، شرح مطالعه معروف که برای قطب رازی بود. میگم درسی نبود، این تحقیقیه، ولی خوبیش اینه که خود قطب رازی مستقیم به آرای بوعلی تو شفا مراجعه کرده، از آرای متأخرین هم که خبر داشته، اصلا کتاب اورمانی رو که داشته شرح می‌کرده جزو متأخرین بوده، بین اینا داور کرد. شرح مطالعه یکی از آثار مهمه، در واقع یکی از منابع مهم ملا صدرا توی کار منطقیشه. اینم قرن 11، قرن 12 قرن قلبه صدراییانه. توضیح دادیم 100-150 سال طول کشید در واقع سبک و سیاق ملا صدرا جا بیفته. قرن 13 قرن حاج ملا هادی سبزواریه. قرن 13 قرن حاج ملا هادی سبزواریه که خب کاملا تو فضای خیلی ناظر به خواجه، ناظر به شیخ، یعنی تو فضای کاملا متقدمینه ایشون. کتاب اصلیش هم چه کتابیه؟ منظومه است، یه قسمت منطق و قسمت فلسفه داره که کتاب درسی شد تو حوزه ها. قرن 14 رو ما توضیحات جالبی اونجا عرض کردیم، قرن مقاومت اسمش رو گذاشتیم، یعنی مقاومت معرفتی در مقابل هجوم مبانی و مبانی معرفتی غربی که به رهبری علامه و شاگردان قومی ایشون بود. از جهت منطقی دارم عرض میکنم، اونجا توضیح دادیم. قرن 15 هم که الان توشیم و مثلا 20 سال ازش میگذره، قرن احیا، این دیگه آدم دوست داره دیگه، چون هنوز که نگذشت آدم بتونه کاری بکنه، ولی دوست داریم قرن احیای اون تمدن اسلامی و مبانی معرفتی اسلامی، علوم انسانی اسلامی، منطق اسلامی باشه، چه انشاءالله به رهبری امام آقا. حالا که خب خوندم جملات مثلا آقا رو خوندم، دیدید که تو همین جنبه منطقی چقدر قابل استفاده بود. میخوام بگم این بحث مثلا سیاسی یا بحث فرض کنید چه بدونم حکومتی نیست، نه بحث علمیه. جملات ایشون رو خوندم، ببینید به عنوان یه رهبر چقدر در واقع موثرن توی حرکت فلسفی منطقی، احیای در واقع منطق و فلسفه اسلامی، یه تو جلسه مقدمات قبل خوندم دیگه. خب حالا این یه دورنما و کلیتی از تاریخ نقلی و تحلیل این قرون. جمع‌بندی بخوایم کنیم، سرجمع بخوایم عرض کنیم، اینه که دو تا جریان اصلی تو طول تاریخ منطق میشه اسم برد که معمولا میگن متقدمین متأخرین. متقدمین به طور خاص ابن سینا دیگه اون شاخصشه که حالا فارابی و ارسطو اینا هم هستن، شاخصش کیه؟ بوعلیه. متأخرین شاخصش یعنی اون شروعش از کی حساب میشه؟ از فخر رازی حساب میشه، بعدش خونجی کشف الاسرار صاحب کشف، بعدش کاتبی و شمسیه، ارمدی و مطالعه. خاج این وسط یه بازگشتی به متقدمین داره. قطب رازی سعی میکنه بین متقدمین و متأخرین داوری کنه، میاد جلو میرسه به مثلا کتاب حاشیه که اونم جزء حاشیه جزء متأخرین باز حساب میشه. میره جلوتر ملا صدرا، میره جلوتر ملا علی سبزواری. در واقع بخوام جمع‌بندی کنم، چون تو سی دی دیدم این کتابا هست، من اگه میدونستم هست اینا رو بهتون میگفتم. 9 تا کتاب اصلی درسی، من چرا این 9 تا کتاب میگم؟ اینا درسی بوده تو حوزه، در حد همین کتاب منطق مظفر هم هست غالبا، یعنی بعدا فکر نکنید این کتاب چیز عجیب غریبیه، باش اونش بگیرید. حالا توضیح میدم، یعنی آروم آروم با هم که بریم جلو بعضی جاها به بعضیش رجوع میدم، کنار میایین باهاشون، چیز سختی نیست، حداقل مسلط باشید. این 9 تا سیر کتب اصلی درسیه که با شفا، شفا درسی نیست، شفا یه دارت المعارفه، یعنی اون مادر همه اینا است در واقع، چه اونایی که ناقدن جز متأخرین هم، چه اونایی که شارحن، همه ناظر به شفا هم دیگه. خلاصه با شفا میشه 10 تا. شفا که خب هیچی، شفا رو بذارید کنار، کتاب بذارید کنار، یعنی کتاب درسی نیست، ولی به عنوان کتاب بستر دارت المعارفی جامع مادر شفاه. نقطه رو چجوری میگیم به ترتیب؟ اشارات بوعلی، اینا رو دیگه ما از این به بعد باید بگیم تراث تسعه دیگه، تراث تسعه. نه چون دیدم تو سیدیا هست، دیدم کار باش براتون خیلی راحته، فکر نمیکردم اینه باشه. یکی اشارات بوعلیه، میاد جلو میشه، من از تحصیل و جزوه نه تحصیل نمیم یا تحصیل هم تحصیل تو سیدیاتون هست؟ من اینو یادم را ببینم سیدی هست از تحصیل، حالا بزنید من اینو میشمارم، فکر کنم هستش. خب تحصیل هم هستش، چون اینا پیدا کردنش اینا خیلی سخت و دست دوم و کجا اینا. آره دانشگاه تهران. پس اشارات خواجه، ببخشید اشارات بوعلی از تحصیل بهمنیار هم جزء کتاب درسی نبوده ها، اینو فقط دارم اسم میبرم، اون 9 تا تحصیل از تحصیل جزءش از تحصیل کتاب درسی نبوده. چی کتاب درسی بوده؟ بعد اینا بصائر سهلان صاوی، اونایی که درسی بوده اشاراته، بعدش بصائر دومیش میشه بصائر. از تحصیل رو اسم میارم برای اینکه بدونید اینا مثل شفا جزء کتابای اصلیه، شفا جزء کتابای مادره از تحصیل جزء کتابای مادره، ولی کتابای درسی اشارات، بعدش بصر النصیریه سهلان ساویه، بعدش ملخص فخر رازیه، حکمت الاشراق شیخ اشراق هم تو بعضی حوزه ها درسی بوده، اینم مؤثره، چهار تا. بعدش کشف الاسرار خونجی هم هست ولی درسی نبوده، اینم باید جز اون کتابای منبعی بنویسید. شفا جز کتابای منبع از تحصیل و کشف الاسرار، یعنی دو تا دسته باید بکنید، یه سری کتابای منبع مادر اصلی، یه سری کتابای درسی. جز کتابای درسی اشارات شد، بصائر سهلان ساوی شد، ملخص فخر رازی شد، حکمت الاشراق شیخ اشراق شد، بعدش میشه شرح شمسیه، شمسیه و شرحش، بعدش میشه مطالب و شرح مطالب. که میگم مطالب شرح یک کتاب دیگه، یعنی شرح شمسیه، شرح مطالب، بعدش جوهر النزید، بعدش حاشیه، منظومه، یک کتاب بوند مطالعه رو نشمردم جزو اینا، نقطه بود، بگید یه بار. تو درسی ها اشارات بسایر
شمسیه،
مطالعه، جوهر، نقطه شد دیگه، من اشتباه شمردم، نقطه شد، میگم شمرده بودم، نقطه بود. این نقطه کتابای اصلی درسی بوده. اون کتابایی که منبعی بود چند تا شد به طور جدی؟ شفا شد، از تحصیل شد، با کشف الاسرار. کشف الاسرار متاسفانه نیست دیگه تو سیدیه. حالا خب این جنبندی این جلسه ما، ما از جلسه بعد خواهشن اون دوستانی که این کارو نکردن، یعنی درصد بندی هم که عرض کردم، این کتابا رو بر اساس فهرستشون مرتب کنن، همین نقطه مثلا، همین نقطه. حالا البته برای دوستان سه تا کتاب هم اضافه شد دیگه، شش تاشو انجام داده بودین، سه تا هم اضافه کنید. یعنی کار سخت نیست، تو سی دی خودش نموداریه براتون دیگه، انصافا دیگه. بدبختیایی که قدیما داشتن، یعنی من هنوزم اون بدبختیام خیلی، ما اینا کار نمی‌کنم، ولی خب نموداری به این معنی که بابای اصلیش چیه و درصد بندی که مثلا مخصوصا به برهان و صناعات و اینا چند درصد کتابه. این نقطه رو بررسی کنید، یه حادثه مهمی وسط براتون رخ میده. میبینید یه مشکل مهمی تو متأخرین پیش اومده، این کار انجام بدید میبینید، این کار انجام بدید میبینید تو متأخرین یه مشکلی به وجود اومده. من میخوام خودتون به اون مشکل برسید، خودتون به اون مشکل برسید، قشنگ درصدها رو ببینید، بعد ببینیم سیر تاریخی. فردا کارمون اینه که میخواییم در قوان مقدمه بعدی سیر کتاب درسی رو با هم نقاط قوت و ضعفش رو پیش ببریم، تا برسیم به منطق مظفر، ببینیم منطق مظفر تو این وسط چی کار کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.
این بعد 100 سال مثلا پوشیده میاد، این که شاخصشون رو پوشیده،
نه شاخصشون رو پوشیده، شمزوری اولین شارح جدی قطب
چقدر منتهاجو قبول میگیره گفتم
خیلی نیست. آره ببین کلا خواهش می‌کنم به خاطر فعلا کلام و مشکلاتی که بوده کمتر خلاصه مورد توجه
بوده.
اما اونایی که مثلا اونایی که باید مثلا مثل خواجه، خواجه نصیر جز اولین کسایی که جدی به حکمت الاشراق توجه داره، خیلی جدی، شاگردان خواجه مثل علامه حسنی، مثلا فرسان قطب شیرازی، اینا هم به طور جدی، یعنی میخوام بگم از خواجه جدی میشه، بعد از خواجه مکتب شیراز تا یه حدی،
اینا قطب شیرازی میفته
دیگه، خواجه دیگه، البته هست میفته. قطب شیرازی شاگرد مستقیم خارج است. خیلی‌ها میگن شهر قطب شیرازی بر چی؟ بر که درس خارج است. بعضی اینجوری میگن از این سینه به سینه این چیز مستند متنی از اینجا میگن برمشن خود نیزا
بود
عرض کردم دفعه کردم مشکلی نداره خوبه اتفاقا حالا عرض میکنیم هدف اصلی سوز خوندن کتابه عرض کردم شما باید جور آره دیگه میگم دور میکنه چرا باید کسی باشه که بتونه چرا باید کسی باشه که بتونه دیگه شما هم به درد همه نمیخوریم حالا کم و زیاد داره ولی به هر حال سعی میکنیم سطح کلاس رو یه سطح دیگه این 10 تا مقدمه گفتم دیگه چون مقدمه نه بعد 10 تا مقدمه انشاءالله این کتابایی که بر من آوردی دوستان که آوردن فردا دقیقا همین کار رو تکرار کنن چون من کتابای خودم بردارم شما چیز نکنید پس هر کی آورده نه اینا رو باید خودم شب مطالعه کنم ماجرایی داریم بو علی صد درصد چیه بوده بعضی از جوهال میخوان بگن که مثلا نه اصلا در این که شیعه بوده که شکی نیست بعضی علاقه دارن کلا گندتو از شیعه میتن دوازده امامی بندازن اصلا اصرار دارن میدونی که نحر بودشون اینجوریه که باید حتما مثلا یه انقلتی به شیعه بودن وارد کنن متاسفانه دیگه خیلی بخوام بگن میگن ایشون مثلا چهار امامی بوده مثلا پنج امامی بوده ولی قطعا ایشون شیعه بوده قطعا دوازده امامی بوده اصلا بوعلی کسیه برای خودش مقامات عرفانی داشته مقامات معنوی داشته بزرگان الان که مثلا تو بعضی از علوم و اینا هستن با مثلا واسطه روح ایشون مدد و فیض میگرفتن تو بعضی از داستان ها هست اصلا اینا واقعا کسی بودن جدن اگه خوب اطراف زندگی مثل افلاطون، ارسطو، فلوتین، بوعلی، شیخ اشراق، مثلا اینا خواجه، آره، حالا بیان جلوتر، عرفا که هستن، اسم لزوما نمیخوام بیارم. ملا صدرا، ملا هادی سبزوایی، ملا علی نوری، اینا رو بررسی کنیم، این آدم های عجیبی بودن. مثلا شما الان تو عصر خودمون آیه بهجت رو میدیدید، احساس نمیکردید متفاوته. مرجع داریم، نمیدونم عالم داریم، پیش نماز داریم ولی احساس میای بهجت یه چیز دیگه بود. آی بهجت به شدت به اینا ارادت داشت. به شدت. اینا آی بهجت سازن. ما نمی‌شناسیم اینا رو. چون یه اسمش اینه بوعلی چاپ کتاب داره مثلا نظر چینی غلط اونجا اینا مهم نیست این که واقعا توی مراتب خاصی بودن.
نظرات
ارفانی. اما عجیبی بودن.
نه
آخرام عوض نمیشه. حالا توضیح داره دیگه. عوض میشه یعنی خب خیلی اوج میگیره دیگه چون نمتای سه نمت آخر اشارات معروف نمتای عرفانی دیگه ای وای من کلاس دارم فقط یه شاید ده دقیقه
تقسیم غذایی هم
به اعتباب عبارتش من بلد نیستم شما خیلی از منطقه دو بپرسیم
دوسته بود که اعتبارت غذایی
ها هرچی تو مباحثه حل نمیشه
خواهش
من بفهم اگه بلد باشم
دوسته بود که
غذایی فقط بداشت از بداشت دوستان چهار تست دفن نخواه چون کتاب برای جایی بود 115 هزار تومان به جلدش بود نداشتم بخرم یه از یه جایی اسم گفته بود باید صبح بیاری خوش بود نه نه حالا اتفاق فردا که میرسی میبینید که خیلی هم اونقدر نه همین خوبه همین یه جلدیه خوبه کافی نه اون تحریر خیلی خوشم اومد از اینکه یه حوزوی کار آخوندی کرده خیلی قشنگ واقعا لذت بردم.
آقا این قضایای حمله را تقسیم می‌کنه به اعتبار موضوع. چه بده؟
حالا
تقسیم می‌کنه به شخصی، طبیعی، مهمل و محصوله. بعد میاد صریحاً در صفحه و
صریحاً ناظر به دعوایی که تو باید
میگه لا میگم لا
علاقه ایمان میدونم نه که میگه یعنی
میگه لا اعتبار الا بالمحصورات لا اطلاع نفی جنس
خب حالا
اعتبار الا
بالمحصورات
حالا ما میگیم که ظاهر مسلکه خب اینه که مهمل هم در حکم قضای معتبر ما نیست
معتبر این چی؟
همه که میگه یه اصد دو به حافظ بلون
خب آجا بقیه شما
حالا من متن الان متن مزفر لزومن یادم این سوال محتوایی رو پرسید
ما میگیم
محمده شما خب متن دارن کار دارن
تقلیل شوهای فخرهای بکنم
میگه قضایی های نه من تقلیل شما رو میگم ایشان میگن که این کتاب میگه قضایی های محمله در حکم جزئیات و چون جزئیات از این شاخهای محصورات و محصورات معتبرن مهمله ها معتبر میشن و عدد اینه که عقل حکم به جزئیه بودنشان کرد عبارتتا میگه مهمله فی قوت الجزئی نمیگه فی حکم الجزئی بنده میگم که یکی کتاب صریحا جزء لام اعتبار لهوها حسابش کرده به این خاطره که در قضای علمی ما دنبال بیان صریح بزنت ها اما چون قضای مهمله کمش بیان نشده بین جزئیات و کلیات مرددین ممکنه قضیه علمی برش بیاد اون که مهمله بودن درش معتبر نباشه اما دوستان میگن که چون قطعا در حکم مجزئیه است این حتما معتبره
چون کتاب نمیگه لا اعتبار لها میگه لا اعتبار به محصول بعد ادامه میده بعد میگه
مهمله
میگه
من
الان متن
کتابشو
باید خودم داخل مهمله خب ما دو تا درسته که صراحتا نمیگه بعض یا کله ولی همیشه میتونیم بگیم قطعا بعضش درسته یعنی یه قضیه که مهمل است میتونیم بعضش استنباط کنیم یا نه ولی کلا هم استنباط میکنه یا نه خب وقتی ما بعضش همیشه میتونیم استنباط کنیم با استنباط بعضش میتونیم بندازیمش تو محصول ما قسمت جزئیه با محصول جزئی فرق نداره پس قابل استناد داخل منطق مشکلی نداره
داخل علوم
داخل علوم
من میگم من سرس همین احمالش که درش ابهام است ما در علوم دنبال قضای مبهم نیستیم ممکنه حداقل گاهی بتونه قابل اعتبار نباشه یعنی قضیه مبهم همیشه نداریم بگیم این در حکم جزئی چون مبهم شاید کلی باشه
خب کلی باشه
میگیم که جزئیش قطعا درسته قدر متقن جزئی ولی که حکم کلیت نمیکنش برای ما
خب چون همیشه
ممکنه در علوم برای ما
ایجاد ابهام اصلا منطقی نیست اینی که دارید میگید شما باید بیاین تو علوم مثلا فلسفه رو ببینید جلوتر کلامو ببینید بتونید یه حرف واقعی بزنید یعنی این بحث که آیا در علوم استفاده میشود نمیشود لزوما یه بحث محض منطقی نیست اما در مجموع حرفشون درسته یعنی یه جاهایی ما تو علوم اصلا لازم داریم بدونیم این به کلیته درسته یا مثلا به غیر کلیته مثلا برای ما این موضوعیت شما درست میگید شما منظورت اینه که علمی برای ما حاصل میکنن این درسته
یعنی
این جمله رو کسی بگه و بگه این صادقه است تو میگی خب پس پرتا من میتونم بگم بعضش درسته اما این که بر ما علم ایجاد میکنن اما در علم خاص مثلا کلام فلسفه نمیدونم چی بخواد واقعا استفاده بشه معمولا سور قضیه معمولا نه همیشه معمولا سور قضیه برای ما مهم
سور قضیه محصول جزئی هم باز همین ها که در موش داره اگه این چیزی که شما
میگیم محصول جزئی
چون اون داخل مثلا میگیم بعض انسان حیوانه است
خب
مثلا این با مهملش فرقی نداره چون مهمله قطعا بعضو داره پس اگه شما با توجه خب بعضی مهمله برای
نمش...
نه با توجه به این حرفی داریم میگیم در برخی از علوم ما کلیت احتیاج داریم این
نه بکنیم خب بگم تو علوم سور قضیه کلی باشد یا جزئی برای ما مهمه یه خیلی وقتا برای ما مهمه خب سور قضیه برای ما موضوعیت داره
خب سور قضیه
یه بحث خیلی جدی نیست
نه خب خواهم نمیخوام بگیم چون داخل مهمله ما اگه مثلا یه قضیه بخوایم استعمال کنیم همیشه بعض ما میتونیم بزنیم بهش معامله بعض باش میکنیم با صورت بعض یه دونه محصول جزئی استفاده میکنیم
ببینید غلط میسن
خب اگه مثلا بعد بگیم کلی باشه مهمه داخل محصول جزئی هم چون یه دونه بعض داره با بعض اینش فرق نداره فقط ما اگه بگیم قضیه که ما استفاده کنیم فقط کلیت
باشه مگه تو بعض جزئیه گفته بود که
محصول جزئی محصول اونه که
نه تو جزئیه گفتگو مگه اشتباه نمیشه؟ تو جزئیه گفتگو مگه تو کدومه اشتباه نمیشه؟ معتبره
دیگه. استفاده از پس مقام معتبره به همین حالا چون بعضی
اولا بحث جدی نیست، دوم تفکیک کنید بین اینکه حرف شما اینه که آقا این علمی برای ما میآوره، بله میآوره. اما اینکه آیا در علوم صرف هر علمی که شما داری کاربرد داره یا نه، این نیست. تو علوم یه وقتایی خود سور موضوعیت داره.
خب سور موضوعیت داره، خب این باز سورش بعض استفاده میدن چون موضوعیت رو برامون جاده نکنن. یه بعض استفاده
میدن. خیلی وقتا برامون مهمه که بدونیم بعض لا به شرط یا بعض به شرط لا. یعنی یه موقع میگی بعض بچه های این کلاس، اعضای این کلاس انسان هست. غلطه؟ اما یه رهزنی داره، یه ترحمی میشه که خب مثلا تا بعضیشون هم نیستن دیگه. ببینید بعض یه حد اولی از علم هست، اما یه وقت در اون مهمه که بدونیم واقعا بعض ولا غیر یا بعض که ممکنه بقیه علوم. این تو علم معمولا این در اون مهمه، این که بگیم سور مهمه. این شما میگید
خب داخل
مقادس رو مثال مقادس کردیم،
خب
میگم مثلا تو علوم معمولا این مهمه که وقتی میگیم بعض واقعا بعض باشه، کی واقعا بعضه که برای کل صادق نباشه.
محصول
واضحه
من میدونم که داخل محصول وقتی داریم برای غیرشو که نمیگه، این داخل فضای محصول ما میتونیم بگیم بعضی هست.
بله بله متوجهم. نه میگم فضای علوم اینجوریه. مثلا فرض ما بگیم آقا مثلا فرض کنید مثلا بگیم بعضی ممکنات رو خدا خلق کرده، غلطه؟ ولی احساس میکنی یه مشکلی داره؟
اصلا نظر کتاب این مسئله جزئی هست و معتبره
هم نه میدونم، خواهم میگم حتی چون جزئی هم که میگن معتبره، دارم میگم این یه
بحث
منطقی محض نیست، باید این تو واقعیت علم
غلط نیست، بله میشه است، ولی رهزنی ها همیشه باعث میشه که سور رو دقیق کنن.
مقالطه بیرون
آره باید مواظب باشی مقالطه، مثلا یا بعضی موجودات خدا آفرید غلط نیست، ولی ناخودآگاه رو یعنی چی؟ یعنی به غیر خدا نیافریده، باید همون تو تکلیفش مشخصه. اگه نیافریده مثلا یه بعد رو آفریده مثلا و اون دستی نیافریده اینو اینو اینه، این اینطوریه معمولا، یعنی باید دقیقا بگی این و لا
در واقع. یه اشکال دیگه هم میشه کسی باشون تقسیم در اینجا به اعتبار موضوعه ما در قدیم محصول جزئی بدیم ولو این چیز خواهم که شما میگید درش ممکن ایجاد بشه، اما موضوعش نفر داریم، میگیم بعض داره انسان، در موضوع ما اصلا نداریم بعض داره انسان، اما در قدیه محصول محمله ما احمال از بینه نیم داریم
محمله بعض باشه.
نه یعنی مطمئنن محمله است، بعضی ممکنه محمل نباشد ولی محمل حتما محمل است. آقای سعیدی دست شما درد نکنه پیگیری کردید، من امروز میخواستم دو تا گونی کتاب بیارم. همین کتابی که امروز آوردید همش رو فردا هم بیارید. شما
بعد یک سوال دیگه، کلا توی علوم مثلا علوم عقلی ما با قضیه های محمله روبرو میشیم یا نه؟
در نظر خود شعر یا نویسنده که یک کمی مد نظرش بوده که قضیه رو گفته.
ببخشید.
توی علوم مخصوصا علوم عقلی ما با قضیه های محمله روبرو میشیم. خود مثلا به عنوان نتیجه یک استدلال
میگم غالبا نه.
نویسنده
غالبا نه. علم یعنی این دیگه. علم یعنی تو بگید بگی این الا ولا.
همین دیگه اعتبار
نداره. علم اینه. یعنی این بحث منطقی نیست. یه بحث فطریه که آقا مثلا فرض کن تو کار آزمایشگاهی بیان بگن آقا ما مثلا تحقیق کنن بگن بعضی مواد این خاصیت رو دارن، تو بهش چی میگی؟ حتی بگن بعضی ها میگی دقیقا بگو کدوم مواد بعضی مواد این رو چه دردن خود. معمولا علم یعنی این که مشخص کنن دقیقا این گونه است، اون گونه نیست، اینجوری. این معمولا اینجوریه. حالا یه فضاهایی هم هست ممکنه محمله هم به درد بخوره، ممکنه جزئی هم به درد بخوره. خب این خودتون به علم علمان که خوندید فکر کنید میرید علم یعنی این خیلی باید دقیقا معلوم باشه این هست، این نیست، این اینجوریه، اون اینجوریه.
این اشکال به جزئی